أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله اول بود از مسائل فروعی را که مرحوم سید بعد از بیان زکات غلات اربعه و شرایط آن این مسئله را مطرح فرموده بودند که وقت تعلق زکات در غلات چه وقت است. عرض شد در این مسئله شون بفرمایند فی وقت تعلق زکات بالغلات خلافون فالمشهور على انه فی الحنطة و الشعیر عند انعقاد حبهما وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصر من وذهب جماعة إلى أن المدارس أو أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر وصدق اسم العنب في الزبيب وهذا القول لا يخلو عن قوة وإن كان القول الأول أحوط. هل تكلم ذلك جدو سه قول هست. یک قول، قول مشهور همین است که ذکر فرموده است، وقت و زمان تعلق وجوب، زمان انعقاد یا اشتداد حب جو و گندم است در هنته و شعیر و تحقق و بدو و صلاح ثمره انگور و خرماست که ظهور ثمره هم در کلمات مشهور تبیین شده است. در خرما به زرد شدن یا قرمز شدن این ثمره خرما و در انگور هم به غوره شدن است. این یک قول. قول دوم قول مرحوم صاحب شرایع بود که ایشون اولین کسی است که با این قول مشهور مخالفت کرده است و گفته است صدق این اسامی لازم است، عنوان حنطه، شعیر و تمر و زبیب. زبیب همون مویز است، خرما و مویز که قهران متأخر از زمان صدق، مخصوصا در عنوان تمر و زبیب، و زبیب بالخصوص خیلی متأخر است تا زمان غوره شدن این ثمره. قول سوم هم همون قول دوم است با فرق در مورد زبیب و مویز. این قول قائل است به اینکه عنب شدن کافی است، لازم نیست عنوان زبیب بر آن صادق شود، یعنی عنوان مویز لازم نیست، انگور اگر شد کافی است در صدق، در وجوب تعلق زکات. و البته بحث در این مسئله در زمان تعلق است، اما زمان نصاب که وزن است و چگونگی تقدیر وزن مربوط به زمان متأخر است، یعنی زمان تعلق در اینجا مقدم است و زمان مقدار نصاب وقتی است که خشک شود و اون وزنی که در نصاب لازم بود برسد، ولی تعلقش از قبل است. وجوب ادایش هم تعیناً اون هم اینجا متأخر است، برخلاف اقسام گذشته از اجناس زکوی که زمان تعلق و زمان فوریت وجوب یکی است، در اینجا زمان تعلق از قبل است ولی فوریت ادا ندارد، چنانچه بعد همه اینا رو مرحوم سید در فروع آتی یکی یکی متعرض خواهد شد و شرح خواهد. خب اینجا بحث در زمان تعلق است. پس در زمان تعلق این اختلاف هست. عرض شد که این اختلاف در رابطه با گندم و جو شاید خیلی مهم نباشد، به جهت اینکه تعبیر قدما در قول اول اشتداد الحب است نه انعقاد الحب، یعنی بسته شدن و سفت شدن حبه گندم و جو که معمولا در این چنین شرایطی که بسته شود و سفت شود دیگه عنوان جو و گندم و برون صادق است، اسم قطعا صدق داره. ولی زا مرحوم صاحب شرایعی که اولین مخالف در این مسئله با مشهور شده است، بحث را برده است روی اون دو غله، دو سوم و چهارم، یعنی تمر و زبیب. در اونجا عبارتشون هم قبلا خوندیم، چون اونجا قائل به دو قول شده است، بوده قیل عند احمراره و اصفراره و عند بدو به صلاح حسر من، و گفت است که این اول و اشبه، که اونجا هم صدق اسم رو ایشون شرط کرده است. خب ما عرض کردیم قبل از فاطمیه، برای این که برای قول مشهور وجوهی را می شود ذکر کرد. وجه اول اجماع بود که گذشت تفصیلش. وجه دوم استفاده از خود روایات وارده به عنوان زکات غلات اربعه، الحندات و شعیر و شعیر و تمر و زبیب، با قرائنی که در خود همون روایاتی که آقایون به اون استفاده استناد کردن، قائلین به قول دوم برای اثبات تأخر تعلق از زمان قول مشهور، ما گفتیم در خود همون روایات هم یک قرائنی هست که مناسب با قول مشهور است، نه اینکه عنوان تمر و عنوان زبیب و امثال اینها دو اطلاق دارد، یه اطلاق خاص و یه اطلاق عام. این هم گذشت. این وجه، وجه سوم تمسک به روایات خاصه است. برخی از روایات وارده در تبیین تفصیلات این زکات غلات اربعه، تعبیراتی در این روایات آمده است که ظاهر در این است که موضوع تعلق این زکات و زمان تعلق همون قول مشهور است، یعنی زمانی که در این دو صنف که تمر و زبیب است، از زمان بدو و صلاح ثمره و میوه و شکل گرفتن میوه که معمولا در انگور در زبیب همون غوره شدن است و در خرما هم همون تحقق احمرار و اصفرار است، از این روایات خاصه استفاده می شود که زمان تعلق از اون از این زمان است و خشک شدن خرما، بعضی گفتن تمر وقتی صادق است که خشک شود یا مثلا رسیده کامل شود، همچنین عنوان زبیب و امثال این، اون تعبیر به اونها که آمده است در این روایات به جهت تعیین زمان پرداخت و ادا است یا زمان تشخیص و تعیین مقدار نصاب است، ولی زمان تعلق از همون زمانی است که این میوه شکل میگیره، فقرا شریک میشن با صاحب این مال، صاحب این ثمره، به مجرد اینکه این ثمره بروز میکنه، ظهور میکنه، صالح میشه برای ثمره شدن، این ثمره یک چهلمش میشه مال فقرا اگر اون نصاب رو داشته باشه، شریک میشه با صاحب زر. این مستفاده از این روایات است. حالا این روایات خاصه متعدد است که بهش تمسک شده است. و چرا؟ حالا اجازه بدید بحث از زمان تعلق است. یعنی از این زمان دیگه این شد حق فقیر. حالا البته فقیر هم حق داره، اینه نگر داره در این درخت تا بشه انگور، تا بشه زبیب، ولی حقش از همون اول تحقق شریک شد با مالک در این زراعت، در این غوره‌ای که به دست آمد. حالا اون نگر میداره یا پولش میگیره یا حق داره نگر داره تا وقتی که انگور بشه، وقتی که زبیب بشه. بحث در زمان تعلق است، نه اینکه حالا کی ادا کنه یا مقدار نصاب رو چگونه تشخیص بده. اونها بحثایی است که بعد مفصل خواهد آمد. حالا بر هر دو قول، حالا بر این روایات متعدد است، یک روایات نیست، لسان اینا هم مختلف است. میشه اینا رو به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته روایاتی است که نکته‌ای که درش هست که از این نکته استفاده کردن مشهور، این که زمان تعلق از جلو بست، زمان شرکت فقرا با صاحب این دو غله که خرما و زبیب، زمان حصول شرکت، حصول حق، تعلق حق فقیر از قبل است، یعنی از زمان تحقق احمرار و اصفرار است، بدو و صلاح است در این دو میوه که زمانش هم تعیین کردن در خرما همون احمرار و اصفرار و در انگور غوره شدن، از اون وقت شریک میشه باش، یعنی یذهب فی ملکش ملک مشتری و ینتقل همون وقت مقدارش به یک چهلوم است به ملک فقرا. به روایاتی که درش دسته اول از روایات درش شاهدی بر این مسئله درش هست، روایاتی که درش تعبیر به خرس شده است که ادا ما خورس یا ادا خرسته اخرستهو فدفع زکاته، روایاتی که درش تعبیر به عنوان خرس آمده است ادا اخرسهو اخرج زکاته. خرس هم در لغت به معنای تخمین و تقدیره، با بر اساس قرائن و گمان و اینا تقدیر کردن و حد زدن مقدار مثلا کمیت چیز، اینو بهش میگن خرس. و تقدیر کردن که چه مقدار این هست این، تا ببینیم مثلا زکاتش چقدر میشه. در باب زکات اگه بخوایم خرس رو تفسیر بکنیم، در جمله ای از روایات آمده است وقت زمان معین شده است به زمان ادا اخرسته. و خارجن هم این گونه بوده که وقتی میوه حاصل میشده ظهور میکرده، اگر میوه مشترک بوده بین دو نفر یا بخشش بنا بوده به دولت بدن، به حاکمیت بدن، به فقرا بدن، اینجا میامدن خرس میکردن از همون ابتدا و گفتن حالا که این مشترک شد این مقدار این چه اندازه است، میامدن اینه تقدیر میکردن مقدار این میوه را، کمیتش را می‌خواستن بفروشن، می‌خواستن تقسیم کنن، هر کاری می‌خواستن بکنن. از وقتی که هنوز روی درخت بوده این میوه، می‌آمدن این رو تقدیر و تخمین می‌زدن، یعنی این رو بشکن خرس. عملاً هم این گونه بوده در این موارد. کسایی که از طرف پیغمبر اکرم، چنانچه بعد مفصل هم خواهیم گفت کار پیغمبر را، یا خلفا یا کسای دیگری که از کسایی که مسئول و سائیانی که مسئول تحصیل زکوات بودن، اینا عملا همین جور بوده که وقتی میوه حاصل میشده ظاهر میشده میرفتن سر درخت میگفتن خیلی خوب، حالا این درخت خرما که این میوهش ظاهر شد حاصل شد میوه، این مقدارش میشه مال فقرا. اگر تخمین زده میشد که مجموع میوه ها ولو به لحاظ زمان خوش شدن به اندازه نصاب برسد، که معمولا اهل خبره این تخمین و این تقدیر رو خوب میتونستن انجام بدن، اینه به جوگم خرس. در مقدار زیادی از روایات عنوان این عنوان آمده است. سائل سوال میگه که متا تجب الزکات، میگه ادا اخرسته یا ادا خورس. اینا روایات عدیده ایست که در بعضش صحیح هست. اولین روایات صحیحه سعد از این دسته، صحیحه سعد ابن سعد اشعری است عن ابو الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن الزکات في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها، چه وقت واجب میشه بر صاحبش؟ قال اذا ما سرم و اذا ما خورس، وقتی که سرم یعنی قطع بشود، سر به معنای قطعه، و اذا ما خورس، این دو عنوان به امام ذکر کرده. اگر این غله قطع شد یا خرس شد تجب علی صاحب، که استدلال به ادا ما خورس است. این هم ناظر به در حقیقت ادا ما خورس به احتمال قوی در روایت ناظر به همون تبر و زبیبه، ادا ما سرم شاید ناظر به فنت و شعیر باشه که قطع بشه، و خورس ناظر به تمر و شعیر زبیبه که ثمره است و میوه است و معمولا از قبل مجرد ظهورش خرسش میکرده. از زمان خرس ایشون میگه تجب الزکات، از زمان خرس معمولا زمان قبل از قطعه، خیلی قبل از قطعه، مجردی که میوه ظاهر بشه خرس میکردن و تقدیر میکردن که این میوه چقدره، چون دیگه میوه از خطر نبودن میوه، ندادن میوه، میوه نشدن اون مثلا گل یا اون نتیجه اون گلی که بسته شده، از این حالت گذشته، از اون مرز خطر گذشته، دیگه شده میوه. حالا مراحل میوه شدن، تر باشه، خشک بشه، اینا دیگه حالاتیست که حالات ما بعد از ظهور میوه و به دو صلاح میوه است. دیگه میوه را از میوه بودن و ثمره را از ثمره بودن از بین نمیبره، به خلاف حالات قبل. همون بدو و صلاح تفسیر هم کردن خودم و قول خودشون رو بدو و صلاح، اینه گذاشتن از اون آفاتی که مانع از میوه شدنه. دیگه این میوه متحقق شد، حالا یا خوش میشه یا تره، یا مثلا سردش میکنن، گرمش میکنن، چیکارش، خوشکش میکنن، اونها دیگه حالات بعد از میوه شدنه. دیگه میوه تمام شد، میوه ظاهر شد و حاصل شد. همین زمان که زمان ثمره شدن و تمام شدنه، ثمره شدنه، این زمان خرس هم هست. معمولا میان خرس میکنن و تقدیر میکنن که چقدر خرما خواهد داشت این درخت با این مجموعه این درخت هایی که هست، یا انگور، و مقدار تخمین میزنن، تقدیر میکنن. و اگر مقدار زکوی داشت، ولو به لحاظ بعد از تخمین، به لحاظ بعد از خوش شدن معلوم شد که اینقدر داره، کنار میان با اگر شریک بودن با صاحب میوه، کنار میان میگن پس این مقدارش پیش مال صاحب این حقی که شریک در این مال. این زمان خرس. خب امام در این روایت گفته ادا ما خرس وجب، که معمولا خرس هم در میوه ها بوده مثل تمر و زبیب، میگه از اون زمان و واجب پرداخت زکاتش، یعنی تعلق زکات جو وجبه، همون همون ثبت هست، ثبت علی صاحبها ها یثبت علی صاحبها زکات، یعنی زمان تعلق پس از زمان تحقق خرس در خارج، که معمولا خرس ها در خارج در زمانهای انجام میدادن که میوه حاصل بشود و ظاهر بشود، همون بدو به صلاح، پس از همون زمان این تعلق گرفته. یعنی مفاد این روایت اینه که صاحب زکات به مجردی که این میوه شکل گرفت شریک میشه با صاحب مال به نسبت زکات، اگر وزن را داشته باشه مجموعه این میوه هایی که در ملک و زراعت نخل و درخت های انگور این صاحب زر باشه، ولو به لحاظ بعد که این از قبل قابل تخمین هم هست، اگر بخواد از قبل بگیرن این را و مثلا مالک بخواد بفروشه و امثال اون، این را از اون زمان در حقیقت تعلق زکات هست. قبلا هم عرض کردیم در اون وجه دوم که تناسب هم همینه، چون این یک شریک کردن فقراست در میوه و درآمد زراعی حاصل شده، پس به مجرد تحقق این درآمد به ثمر نشیدن، نشستن این ثمره، این ثمر به ثمر نشستن انگور که همون گوره شدنه که دیگه گذشت از اون آفات و بدا صلاحو و زهر ثمرتو، همونجا هم مالک میشه مالک اول چون ثمره زرع خودشه، هم یه نسبتی درش با شریک میشه که حق زکات که خداوند این زکات رو اینجا قرار داده. و این خرس در این روایت دلیل بر اینه، یعنی دلالت بر این داره که از اون زمانه، نه از زمانی که قطع بشه خوش بکنن، اینا دیگه حالات بعد از تعلق حقه که مشترکاً حق هر دوست داره، حقیقت مال اینم حق خوش شدن داره یا حق مثلا بودن روی درخت داره تا وقتی که بیشتر برسه، قیمتش هم بیشتر بشه، این حق صاحب زکات هم هست. اونجا بعد در این مسئله از بعض از روایات همین مسئله استفاده میشه. بنابراین زمان تعلق و حصول شرکت بین صاحب زکات و بین صاحب زر، صاحب ثمر، صاحب میوه، همین زمان تحقق میوه و بدو و صلاح میوه است که ازش تعبیر شده به خرس، چون زمان خرس این وقت بوده عرفن و خارجه. گفته شده که این روایت به قرینه ادام ماسورم، اگه ادام ماسورم رو نداشت خوب بود، میشد برش بهش استدلال کرد، ولی چون ادام ماسورم رو هم قبل داره، فرموده قال علیه السلام ادام ماسورم و ادام ماخورست، قطع رو هم اوورده ادام ماسورم، اگه قطع رو اوورد معناش اینه که تعلق در زمان قطعه، این یه نوع اجمالی در این روایت پیش میاد. اگه سورم رو هم به همه بزنید، یعنی بعد تا به تمر و زبید، یه نوع تناقضی میشه ادامه سوره با ادامه خورست. معمولا خرس قبل از سرمه، قبل از این قطع بشه رو درخته میان خرس میکنن، تخمین میزنن، اما قطع شد که دیگه تخمین نمیزنن، میان اون وقت وزن میکنن دیگه، وقتی قطع شد قابل وزنه، قابل دخول در اون مفیال ها و موازین است که با اون مشخص میشه دیگه، جای خرف نیست. معمولا خرف ما قبل از سرمه. چون ادامه سرم گفته شده خوبیشان بخواد بگه زمان قطع، این زمان قطع معمولا همون موافق با قول دومه که زمان قطع معمولا صدق اسم هم میشه دیگه برش، زمانی است که خوش شده یا میخواد خوش بشه یا بالاخره خرما شده، انگور شده یا قول سوم مثلا. بنابراین این ادامه سرمی که در این روایت در جواب امام ابتدا آمده، دلالت اون جمله دوم را بر قول مشهور به هم میزنه، لااقل از اینکه روایت را مجمل میکنه. نمیدونیم خب بالاخره چیه، شاید مقصود یک خرفی است که بعد از قطعه، مثلا نه خرف در روی درخت که هنوز این ثمره روی درخته، یا مثلا اصلا خرس نبوده. بعضیا گفتن احتمال میره این روایت اینجوری بوده، الا ما خرس، حرف هم به معنای گفته شده، حرف هم به اساس به معنای قطع میاد، میگن حرف الفلان، گفته شده حرس المرعا، فلانی چوپان مرعا را چراگاه را حرس کرد، با مثلا گوشفندایی که داشت، به معنای لم یترک فیه شیئا، حرس به معنای تیکه کردن و منشق کردن زمین، حرس الارض به این معنا میاد. و قطع کردن مثلا زراعت یا شکافتن زمین به جهت درآوردن زر از توی زمین، این رو بهش بگن حرس. گفته شده اینجا شاید حرس بوده یا حرس بوده، الا ما حرس که همون قطعه، میشه تأکید همون جمله اول، الا ما سرم و الا ما حرس، یعنی حرس یعنی قطع شد، که همون قطر میزان قرار داده، که میشه این روایت مثلا دلیل بر قول دوم یا سوم، نه قول اول. البته این که خورس را به معنی خورس بگیریم، اوی خلاف اونچه که در این روایت آمده است، در کتب روایی این روایت به عنوان خورس آمده. بعدم خرس در روایت زکات زیاده، یعنی یه جا و دو جا نیومده، در خیلی از روایات چنانچه بعد خواهیم دید کلمه خرس آمده، متعارف هم خرس بوده در باب زکات، گفتن خرس میکردن، تقدیر میکردن، تخمین میزدن مقدار زکات را، مقدار حق را. ولذا این احتمال اینکه به معنی اینجا مثلا روایت خورس بوده شده خورس در کلمات در کتب حدیث، این احتمال ساقطه، قابل اعتماد نیست. ولی اون بحث اجمالی که گفته شد که چون ادام ما سرم آمده این موجب اجماله، خب معلوم نیست چرا پس سرم را گفته، اگر خرس کافی بوده چرا سرم را گفته، ادام ما سرم و ادام ما خورس، همه ادام ما خورس را میگفت. این پاسخش اینه که دو جور میشه پاسخ داده، یکی اینکه ادام ما سرم ناظر به همون هنته و شعیره که او را قطع میکردن و اما تمر و زبیب را خرس میکردن. معمولا در خرس در میوه ها و درخت ها انجام میگرفته، چون سوال از همه هر چهار تا غله شده، در تو عن زکات بالحنطت و شعیر و تمر و زبیب، و از کردیم در حنط و شعیر بحثی نیست، این در وقتی که قطعش کنن انجام میدن، میدادن زکاتش را، فاصله زیادی هم نیست، صدق اسم هم گفتیم یکیه با همونی که مشهور گفته، در اون اصلا اختلاف نیست. ادامه سرم اگر برگشت به هنته و شعیر کند و ادامه خورس برگشت به تمر و زبیب کنه، این میشه همون حرف مشهور و اجمالی هم در روایت نخواهد. یه احتمال دیگر هم در این روایت هست، یعنی استظهار دیگری که اون اجمال رو هم دفع کنه، اون این که امام خواسته اینه بگه، چون سوال کرده از این که متا تجب علی صاحبه ها، ظاهرش اینه که یعنی باید ادایش کنه، تثبت که علی صاحبه ها یعنی ادا کنه، سوال از ادا کی بایستی ادا کنه، میگه که دو وقت میتونه ادا کنه، یکی وقتی قطع شده باشه و ادا کنه، یکی وقتی قطع نشده ولی میخواد ادا کنه، چون بعد خواهیم گفت که مالک میتونه قبل از قطع ادا کنه، بیاد سائی را بخواد تقدیر کنن، خرج کنن مقدار میوه ها را و بعد بگه آقا این قیمت این میوه رو من به شما بدم، من بخوام بقیه مال من باشه. مالک میتونه مالش تخلیص کنه از حق زکات و حق شرعی تا کل مال مال او باشه، بتونه باشه هر تصرفی درش بکنه. امام بخواسته اینه بگه، میگه در مقام جواب فرموده که وقت در یکی از این دو وقت میتونه ادا کنه، یا قرض شده باشه بخواد ادا کنه از عین در خارج، یا قبل از اینکه قرض کنه بیا تقدیر کنه، قیمت گذاری کنه، حق فقرا رو بده، بعد از خرص و تقدیر و تخمین بقیه میشه مال خودش، این میشه مال، میشه مال خودش، هر کاری میخواد دنبالش انجام بده. این احتمال دوم هم محتمله که بنابراین معناش این خواهد شد که وقت ادا یکی از این دو وقته، یعنی یا وقتی است که متعین مقدار قابل تقدیر و جدا کردنه چون قطع شده، سرم شده، یا اگر روی درخت نمیشه تعیین کرد بالفعل با مکیال و وارد در کیل و وزن نمیتونیم بکنیم، چون هنوز وصل به میوه در روی درخت قابل کیل نیست، قابل وزن نیست، و اون وقت میخواد پرداخت کنه، از قبل میخواد پرداخت کنه که بالا خودش باشه، حالا هر کاری میخواد با این درخت بکنه، با میوه درخت بکنه، اونجا از راه خرج میخواد بگه به یکی از در یکی از این دو وقت اون میتونه، یا به یکی از این دو نحو میتونه تعیین کنه و پرداخت کنه، یا کیل حقیقی که بعد از سرمه کیل کنه، یه این مقدار اینقدر، این مقدارش مال زکاته، بده به صاحب زکات از عین بده، یا تقدیر کنه چون هنوز قرض نشده مجبور خرج کنه، تقدیر کنه، تخمین بزنه که چه اندازه از اینا آیا زکات داره نداره، چه اندازه زکات داره، اونجا باز تخمین کنه دیگه. ما بگه هر وقت مقدار معین شد، قابل تعیین شد، یا خارجن بعد از قطع که با کیل و وزن حقیقی خارجی است، یا از راه تخمین و تقدیر که خرج واجب پرداخت کنه، میتونه پرداخت کنه. بنابراین باز دلیل میشه بر قول مشهور، چون اگر از قبل تعلق نگرفته تا قطع نشه و خشک نشه و امثال اینا معنی نداره که خرج بگه ادامه خوره. بنابراین روایت دال بر قول مشهور علی کل تقدیر دلالت داره بر اینکه تعلق این ما، این حق فقرا به این مال از زمانی است که هنوز روی درخته، تعبیر به خورش داره، از اون زمان متعلق این حقه، ولذا میشه با تقدیر و تخمین مقدار اون رو معین کرد و بهش داد بده پرداخت کنه، حالا یا قیمت یا از عین دیگری اگه بشه از عین دیگری داده بشه، یا از عین همون جنس مثلا داده بشه و تمام بشه. دلالت روایت به اجمال کشیده نمیشه، چون کلمه خوره آمده در همه کتب رجالی که حدیثی که این روایت رو ذکر کرده، و همین هم مناسب باب زکات، جای متعددی چنان چه خواهیم دید کلمه خورس آمده، خرس آمده، حمله بر یه لفظ دیگری که اون لفظ خیلی هم تناسبی هم نداره با اینجا شقه کردن زمین و امثال اینا. و اجازه بدید و این نمیشه اونجوری حمل کرد، ولی یعنی لفظ رو تغییر داد، اگر لفظ رو تغییر ندادیم که نمیتونیم لفظ رو هم تغییر بدیم، قهرن باستی روایت رو معنا کنیم، معنای روایت همینه که باید بگه هر وقت مقدار معین شد یا با تیل مشخص در خارج بعد از قطع اداسوره یا قابل تعیین مقدار، یا وقتی که اون درخته از راه خرص و تخمین که اینم معمول بوده انجام هم میگرفت حساب خارجم، بنابراین میگه بیاد مقدارش معین میکنه، حق فقرا رو میده، میشه کلش مال او، اینجوری هم میتونه ادا کنه. پس دلیل میشه برای اینکه از قبل تعلق گرفته، وقتی که میوه روی درخته هنوز قطع نشده متعلق حق فقراست. در اینجا این اشکال ممکنه کسی این اشکال رو کنه که این روایت خیلی خوب به این مقدار دلالت داره، ولی زمانش مشخص نیست که در چه زمانی است. حالا این خرص شما میگید زمان بدو و صلاح، و قول مشهور زمان بدو و صلاحه، و این خرص شاید بعد از بدو و صلاح باشه، قبل از قطع یه زمان کمی باشه، یه اینجور تشکیه کسی در این روایت کنه که گفته بشه بنابر قبول عنوان خورس هم باز دلیل نمیشه از بر قول مشهور که از زمان بدو و صلاح و بدو و ثمره، ظهور و ثمره این تعلق زکات حاصل شده در این ثمره، شاید قبل از قطع به مثلا یک ساعت، دو ساعت، یه روز، که اون وقتا دیگه صدق اسم هم شاید باشه دیگه، تمر شده که قطع میکنن، قبل از تمر شده بس رو که قطع میکنن، تمر رو قطع میکنن. چگونه ما از این خورس استفاده کنیم که مقصود زمان زمانی است که مشهور گفتن احمرار و اسفرار و که هنوز بسره، مثلا تمر نیست یا هنوز غوره است، انگور نیست، انگور شده باشه بعد رو درخت هم هست بیان تخمین بزنن، شاید این مقصود باشه. این اشکال اگه این اشکال کنه بر استدلال به این روایت و امثال این روایت برای فرمایش مشهور، قول مشهور، این اشکال باسته اینجوری جواب داد، یعنی جوابش اینه، خوب ذهن بیرسه که درسته از نظر لغوی اگر بخوایم حساب کنیم کلمه خرس داله بر وقت معین نیست، خرس همون وقتی است که روی درخته، حالا چه وقت؟ بعد از صدق اسم روی درخت، مثلا اگر بگیم بعد در بعضی موارد اسمم صادقه، یا زبیب که قطعا صادق نیست، زبیب وقتی صادق خشک بشه، مثلا انگور چون در میشه قول سوم که انگور صادقه بر درخت ولی نغوره بودن، یا مثلا زرد شدن بسر بودن خرما، باز قول مشهور ثابت نمیشه، قول سوم مثلا ثابت. از نظر لفظ خرس بله دلالتی بر تعیین قول دو اول در مقابل قول سوم، مثلا اگه بگیم قول سوم اقرب از قول دوم، مرحوم سید و مشهورم قول سوم رو قبول کردن نه قول دوم، قول مرحوم صاحب شرایع بود در زوی، با اینم تناسب داره، ولی این نکته اینجا هست، عرفاً و خارجاً و معمولاً اینجوری بوده که خرس را از زمان تحقق میوه شروع میکردن، یعنی وقتی میوه شکل میگرفت کسی که شریک بود در این میوه از اون زمان این خرس انجام میگرفت، یعنی عبارت دیگر ظاهر این روایت اینه، یعنی عرف اینجوری میفهمه به حسب متفاهم عرفیش که شارع بخواد بگه این میوه به مجرد اینکه میوه شد و میوه شدنش فعلیت پیدا کرد، از اون حالت گل بودن و بذر میوه بودن و که معلوم نیست میوه برسه نرسه گذشت، و بدا صلاحه زهر میوته و ثمرته، از اون وقت این میشه مالک این ثمره، میشه شریک با صاحب زکات به همون نسبت، چون این زکات میوه است، زکات غله است، زکات ما یحصل به زراعه است، و یه حالا حصل این ثمره به زراعه. این را عرف میفهمه از این روایات که آمده امام گفته از زمان خرس، هر وقت خرس میشه و کی و چگونه و چرا خرس میکردن، خارج از کجاها خرس میکردن، اینجور جاهای خرس میکردن که کسی شریک بود، مثل عامل مضارب، مثلا یکی با کسی مزارعه در مزارعه یا در مساقات یا مساقات میکنه، عاملی که حقش در اجرت نیست، حقش در بخشی از محصول اون درخته، اینجا به مجردی که اون درخت به محصول مینشست عامل مساقات یا مزارعه میامد حق خودش تشخیص میداد، مثلا نصف سلس میگفت خیلی خوب حالا که این درخت این میوه داد نصف این میوه مال منه، اگر میخواد حقش رو بگیره از حالا، یا مالک میخواد حقش رو بهش بده، مالک اون زر، مالک اون نخل میخواد حقش رو بهش بده، یا اون درخت انگور، میآمدن خرس میکردن. خرس خارجاً و معمولاً آنچه که متعارف بود این جور موارد بود، یعنی کسانی که شریک هست با صاحب ثمر در نسبتی از اون ثمر، اینجا ما همین جوره. از این استفاده میشه که حق زکات هم امام بخواد بگه اینجوریه، به مجرد اینکه این میوه به بار بشینه، میوه بشه، از اون حالت میوه نشدن بگذره، آفاتی که مانع از میوه شدن گل میوه یا مثلا حب میوه گذشت، بدا صلاحو، این میشه یک چهلومش حق فقرا، همونجور که مثلا یک سومش حق ساقی میشه در مساقات، حق مزارع میشه در مزارعه، به مجرد ظهورش و گذشتن از اون حالات احتمال عدم میوه شدن، اون آفات، زمان اون آفات، اون مرحله بگذره و بشه بالفعل میوه، اون میشه شریک به همون نسبتی که مالک در باب زکات یک چهلم. بنابراین اذا ما خورس حمله بر این میشه، یا به عبارت دیگه میشه گفت به اطلاق اذا ما خورس اینجور موارد هم خرس انجام میگرفته، اینجا هم میگیره، از اینجا از زمان اول هم متعلقه. اطلاق اذا ما خورس مخصوصا نسبت به آنچه که در خارج بوده اقتضا میکنه که از زمان بود و به صلاح همونی که گفتن مشهور فرموده از این روایت استفاده بشه زمان تعلقه. این روایت اول. بله. نه از نه نه تخمین که قطعا قبل از قصد بوده اینجور نبوده. اونجور قصد میکردن که دیگه کیلش میکردن، کیل در کنارشون بوده کیل میکرد. اگر از زمان قبل که دیگه قصد نمیخواد رو بیان کیلش میکنن. روایت دوم صحیحه سعد دیگریست، باز مال سعد اشعریست. قال سألت ابوالحسن الرضا الى امام رضا ان اقل ما تجب فی زکات من البر و الشعیر و التمر و الزبیب فقال خمسة اوساق و وسق نبی فقلت کم الوسق قال ستون صاعا قلت و هل على العنب زکاتون او انما تجب علیه اذا صیره زبیبا. اینجا اصلا سائر رفته رو همین نقطه، چون در سائر روایات زبیب بود. اینجا امام سوال برای دیگه سوال میکنه اول از مقدار نصاب، سوال اولش از مقدار نصاب و مقدار وسق ستون ساعة، بعد که از اون سوال اول میگذره میره سر سوال دوم. قلت و هل علی العنب زکات او انما تجب علیه اذا صیره زبیبا قال نعم اذا اخرسه اخرج زکاته. این در وسائل 175 اون روایت قبلی هم در 195 بود، صفحه 195 از جلد 9. اینجا سوالش ابتداعا میره رو همینه که آقا این که در زبیب گفتیم زکاته، یعنی وقتی که زبیب شد باید زکاتش بدیم، یا وقتی که انگوره هنوز زبیب هم نشده رو درخته اون وقت هم زکات داره؟ امام میگه نعم اذا اخرسه اخرج زکات، از همون وقت هم زکات هست، یعنی حق فقرا در این هست که چه میتونه بذاره تا زبیب بشه بعد زبیب رو پرداخت کنه، ولی اگر خرج کرد خاص مقدار چیز کنه بفروشه یا میواد که حق و زکات رو هم بده. اذا اخرسه اخرج زکات، که معمولا اخراس هم خرج کردن وقتی بوده که رو درخت بوده. و این دیگه خیلی روشنه این روایت دلالتش بر این که زبیب شدن در ذکر همون قول صاحب شرایع بود، قول دوه و اصلا محتمل نیست داره. میگه انب هم فرض انب کرده هنوز زبیب نشده و هم امام فرض خرد کرده اصلا قطع نشده رو درخته. گفته همون وقتی که رو درخته میاد مثلا خرجش میکنه و زکاتش رو پرداخت میکنه، اگر خرج کرد باید زکات بده. که انه هم بخواد اینه بگه این روایت که بالاخره یا باید بذاره خوش بشه بعد بیاره از عین بده، یا به وقت ادا اینجوریه، یا نه اگه میخواد از قبل بده یا میخواد بفروشه هر کاری کنه هر تصرفی بکنه بخوره این چیز را قبل اینکه زبیب بشه اخرسه، اون وقتی خرجش میکنه مقدار زکاتش رو معین میکنه پرداخت اخرج زکات. فقط این روایت در عنب آمده، یعنی گفته شده خیلی خوب این اولا مخصوص به عنب شامل تمر نمیشه، و بگیم تفکیک قائل بشه بگیم در عنب اینجوریه از قبل از اینکه زبیب صدق کنه برش صادقه متعلق گرفته زکات، ولی در تمر اینجوری نیست، هم پاسی صدقه اسم کنه اون رو بعد از قطع است. این احتمال واردی نیست واقعا، با یعنی عرفن این تفکیک عرفی نیست، احتمال فرق بین این دوتا نیست. و اگر در عنب خرص کافی بود در این ثمر خرص این غله که یکی از دو نوع میوه کافی بود در اون دیگر هم همینجور کافی است، عملا هم خرص در هر دو انجام میرسه، چنانچه بعد خواهیم گفت در باب زکات هم در خرما، اگه در خرما بیشتر خرص واقع میشه هم در زبید، یعنی در انگور. اشکال دیگر هم شده گفته خب بالاخره این باز حرف مشهور ثابت نمیکنه، چون این روایت فرض کرده که در زمان عنبیت زکات متعلق قاله و هل علی العنب زکاتون، مشهور در انگور جلوتر بردن مبدع را، مبدع را غوره بودن قرار دادن، وقتی که هنوز غوره است عنب نیست هنوز، این روایت بله میگه در با از زمانی که این میوه میوه بشه، ولی میوه هم عنوان زبیب قرار نداده تا بگیم خب هنوز زبیب نشده، عنوان عنب قرار داده، انگور. وقتی انگور شد وقت یجب فیه یتعلق به زکات. بنابراین باز قول سوم درست میشه که عنبیت لازمه ولی غوره بودن کافی نیست، که این اشکال اشکال وجیهی است. یعنی روایت بالاخره کلمه عنب درش آمده، در یکی دو روایت دیگه هم کلمه عنب آمده. پاسخش همون نکته است که ما قبل گفتیم در وجه دوم، که مستظهر عرفی در اینجا همینه که این زکات، زکات ثمره است. درسته گفته عنب، اینجا میگه عنب، اینجا میگه زبیب، اینجا میگه ثمر، ولی این زکات درآمد محصول زراعی است. وقتی که این محصول حاصل شد، عنب کی محصولش حاصل میشه؟ وقتی که دیگه غوره شد، دیگه از اون آفات گذشت، هر غوره یه قهره میشه عنب دیگه. اگه اون نکته رو قبول کنیم که عنب دو تا اطلاق داره، تمر دو تا اطلاق داره، یه اطلاق خاص و یه اطلاق عام، که همون ثمره عنبه که از وقت غوره شدن و کامل شدن غوره شدنش دیگه بدا صلاح و عنب و این میوه، این میوه خواهد شد، این عنب خواهد شد. اگه اون نکته رو اینجا بیاریم، باز این استظهار، استظهار مشهور که آمدن از این روایت هم استفاده کردن، تمام میشه. اینم یه روایت. روایت سوم معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل، فی قول الله عز و جل: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا امر بالنخل ان یزکا یجیء قوم بالوان من التمر و هو من اردع التمر یؤدونه من زکاتهم تمرا یقال له الجعرور والمعافاره قلیلة اللحاء عظيمة قليلة اللحاء عظيمة النوى وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منها بشيء وفي ذلك نزل قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه والإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين. یه روایت مشابه اینم در تفسیر عیاشی هست که اونم داره: فی قوله الا ان تغمضوا فیه فقال ان رسول الله بعث عبد الله ابن رواحه فقال لا تخرسوا ام جعرور ولا معافاره، که البته تفسیر عیاشی سندش متاسفانه اون ناسخش سندار حذف کرده، روایت از سند اون دومی نمیشه تمسک کرد. این روایت هم باز درش مسئله دو تا نکته داره برای قول مؤید مشهور. یکی همین بحث خرسه، کان رسول الله قال لا تخرسوا هاتین التمرتین، یعنی میفرستاده زکات رو هنوز رو درخت بوده خرس میکردن، یعنی به مجرد اینکه این ثمره حاصل میشده، ثمره خرما، میفرستاد خرس، تقدیر میکردن، میگفتن این مقدار زکاته، میخوای بدی حالا بده، میخوایم باشه وقتی خرس کردی از عین بده. از معلوم میشه که از وقت ثمره شدن این خرس انجام میگرفته. یکی هم تعبیر به نخله، اصلا در صدرش گفته امر به نخل، اون دیگه خیلی صریحه، هنوز درخته، یعنی هنوز خرما رو درخته، نگفته وقتی خرس کردن میرفت سر انبارای اونم بیقال میگفته خرماهاتونه به ادنس انقدر یک چهلوم بشه زکات بدید. امر به نخل، هنوز میوه روی درخته متعلق حق زکات شده، که پیغمبر دستور میداده سائیان زکات برن دنبال نخلها و از نخل زکات بگیرن، یعنی هنوز میوه روی درخته. به مجرد این که میوه ظهور میکرده رو نخل، معنی شده این میوه وقتی درخت نخل وقتی خرما میده، این خرماش تا شد میوه، تا ثمره موجود شد، این یک چهلومش مال فقراست، ولذا صاحب ولی زکات شریک میشه با ولایت خودش، مقتضی ولایت خودش میفرسته خرج کنه تا مقدار زکات رو مشخص کنه. و این هم تعبیر به نخل آمده که به درد طایفه دوم بخوره، هم تعبیر به خرج سرش آمده. این دسته اول. دسته دوم روایاتی است که عنوان همین شبیه همین روایت اخیر ما، عنوان نخل درش آمده، یعنی گفته شده زکات بر نخل، صدقه بر نخل، بر ثمر، نه بر تمر و زبیب. ابتداعا عنوان رو برده روی عنوان صدقه و زکات رو برده روی نخل. اینم عنوان یعنی دسته دوم از روایاتی است که برخی روایات اینجوریه. سه چهار تا روایات این شکلی داریم. یکی صحیحه سلیمان ابن خالده عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ خمسه اوساق والعنب مثل ذلك حتی یکون خمسه اوساق زبیبا. صفحه 177. این صحیحه. لیس فی النخل صدقه، نگفته لیس فی التمر صدقه حتی یبلغ، لیس فی النخل صدقه. چرا کلمه نخل اینجا بود؟ برای این نکته که باید بگه این صدقه، این زکات در میوه نخله، نه بعد در خرمای خوش شده تو انباره. لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ خمسه اوساق والعنب مثل ذلك. این یه تعبیر در این روایت آمده. روایت دوم روایت ابی بصیره که قبلا خوندید، اون که دیگه بله به نخل داره میگه. بعد از سر دیگه اسم نخل چرا بیاره؟ چه نخل داشته باشه چه نخل نداشته باشه، دیگه به نخل صدقه. روایت دیگه روایت ابی بصیره که قبلا خوندیم صفحه 181. لا یکون فی الحب ولا فی النخل، باز اینجوری داره، حب داره، فی الحب که باز رو زرعه، زرعی است که هنوز کنده نشده. لا یکون فی الحب ولا فی النخل ولا فی العنب زکات حتی تبلغ وثقین والوثق ستون صاعا. عنوان برده حب، نخ، باز اونجا به همین، یعنی برده روی میوه در حقیقت، برده روی درخت و روی میوه درخت نخ میگه، یعنی میوه نخ. پس بنابراین روی میوه نخ ثمره است که متعلق حق زکاته، نه چیز قطع شده، همون قول مشهور درست میشه، از اون زمان تعلق گرفته این زکات. این هم یک تعبیر. و روایت سوم روایت با صحیحه زراره است که قبلا خوندیم. در اون صحیحه زراره‌ای که قبلا گذشت به مناسبتی اون صحیحه را هم خوندیم، در اونجا این تعبیر آمده بود، آمده بود که صحیحه زراره و عبید بن پدر و پسر هر دو نقل می‌کردن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل کان له حرث او ثمر فصدقها فلیس علیه فیه شیء و ان حال علیه الحول عنده الا ان يحول مالا. این هم روایتش گذشت. اونجا اصلا ابتدایان عنوان حرف و ثمر آمده بود، عنوان ثمره به متعلق چیز قرار داد. اونم یه روایت. روایت دیگه با صحیحه حریزه عن زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر بر صحیحه فضلا جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال و یترک للحارس اجرا معلوما و یترک من النخل. باز گفت نخل، نگفت من التمر. پس زمان تعلق زمان نخله، زمانی که این ثمره رو نخله هنوز، قطع نشده هنوز خرما، تا چه برسه که خوش بشه. و یترک من النخل معافاره و ام جعرو و یترک للحارس، برای اون نگهبان نگر بدارید اون نخلی رو که رفتید تخمین بزنید، خرج کنید، زکاتش بگیرید که هنوز ثمره روی درخته. یکون فی الحائط یترک للحائط للحارس یکونو فی الحائط العذق و العفقان و الثلاثه لحفظه ایا، جهت اینکه والا حارسه یک کمکی هم به اون، این همون آداب زکات گرفتنه. بنابراین این روایات هم باز داله بر همینه. این روایات ممکنه کسی بگه دلالت بر، چون در مقام بیان زمان تعلق و امثال اینها نیست نمیشه ازش اطلاق فهمی. این اشکال ممکنه کسی به بعضی از این روایات بکنه. این پاسخش اینه که اینجا ما تمسک به اطلاق نمیخوایم بکنیم تا بگیم در مقام بیان هست یا نیست، تمسک به عنوان میخوایم بکنیم دیگه. عنوانی که آمده که دیگه اطلاق لازم نیست، دلالتش لفظیه، از باب اطلاق و مقدمات حکمت نیست که تا در مقام بیان لازم داشته باشه. از این جهت عنوانی که در این روایت آمده عنوان ثمره، عنوان نخل، عنوان نخل و ثمر و حب و امثال اینها، این عناوین که اصل در موضوع کلام امام و حکم امام به زکات معلوم میشه این موضوعه. این دیگه دلالت لفظی است، دلالت اطلاقی نیست. بگیم در مقام بیان از جهت دیگری است، از این جهت نیست. این میخواد بگه وقتی ثمره متعلق زکات، وقتی حبه گرچه قطع نشده این حب اشتد در حب موجود شد در این زراعت متعلق زکاته. و عرض کردیم همین هم متناسب فهم عرفه که میخواد صاحب زکات را شریک کنه در محصول. پس وقتی محصول شکل گرفت و تمام شد ثمره بدا صلاحو، در ثمره اون میشه شریک، این عامل مزارع، این عامل مساقی. حقون فی المحصول اذا ظهر فی ظهور ثمره میزانه داره. بنابراین این روایت دلالتش تمام، دلالتش تمام. و صلی الله علی محمد و آله.